أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب ان الله لا يحب كل خوان كفور. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. در جریان قبول چند مسئله است. مسئله اولا این که عملی مقبول است که متن اون عمل با تقوا همراه باشد، که تقوای در هر عمل شرط صحت اون عمل است نه تقوای عامل. اگر مالی حرام بود، کسی مال غصبی را انفاق کرد، صدقه داد، این عمل با تقوا نیست. اگر مالی حلال بود ولی به عنوان ریا که مردم ببینند یا سمعه که مردم بشنوند، این عمل با تقوا نیست. معنای ریا این نیست که مردم ببینند، این ارائه است، میخواهد به مردم نشون بدهد که برای خدا انفاق میکند یک، و برای خدا نباشد دو. این کذب و فریب را دارد به مردم نشون میدهد. معنای ریایی. معنای سمعه اینه که به گوش دیگران برساند که برای رضای خدا دارد انفاق میکند در حالی که نباشد. این فریب را یا نشون بدهد یا به گوش مردم برساند، یکی ریاست و دیگری سمعه. این عمل باطل است، زیرا این عمل با تقوا نیست. ولی اگر عمل با تقوا بود، یعنی مال حلال بود یک، انفاقم لوجه الله بود و این عمل 100% صحیح است و مقبول، ولو عامل یا آدم غیر عادل است، فاسق است، اما در غیر حوزه این عمل، در جای دیگر معصیت میکند، ولی اینجا در این حوزه هم مال حلال است هم قصدش خالص است. پس تقوا در متن عمل شرط صحت اون عمل است. عمل بی تقوا باطل محض است. حالا عقاب دارد یا نه مطلب دیگه است. تقوای عامل دخیل در صحت عمل نیست، این دو مطلب. ولی تقوای عامل دخیل در قبول عمل است، این سه مطلب. قبول یه مسئله کلامی است، صحت یه مسئله فقهی است. اگر به این آقا بخوان درجه بدن، باید آدم متقی باشه. اون چه که در سوره مبارکه مائده آیه 27 گذشت شرح همین مطلب بود. در جریان فرزندان آدم که قربانی یکی پذیرفته شد قربانی دیگر رد شد، وطف علیهم نبعی آدم بالحق اذغر و قربانن فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. این کلام را خدای سبحان نقل کرد و رد نکرد، پس مرضی خداست. پس بیان قرآن کریم این است که خداوند عمل متقیان را قبول میکند. اگر کسی متقی نبود عملش مقبول نیست گرچه صحیح است. یعنی کسی که متقی نبود نماز خون نمازش اداست، قضا ندارد دمانند اون دیگه، نه خودش باید قضا به جا بیاره نه بعد از موت برسه و باید قضا به جا بیاره. اما این نماز به او رو بنوان ان المصلی یناجی ربه او رو بالا ببره، معراج مؤمن باشه، نجوای با خدا باشه نیست. پس تقوای در عمل شرط صحت هست که امر فقهی است. تقوای متقی شرط قبول است که امر کلامی است. مطلب مهم که در اینجا اصلا مطرح نیست این است که ما فقط میگیم قربتن الالله، به طرف خدا نزدیک میشیم، به خدا صعود میکند، الهی است ادر کلم الطیب، به خدا میرسد، یناله التقوا. این سه عنوان را ما در آیات مکرر میخونیم، میگیم یه عده مقربینن، یه عده کلماتشون یا خودشون ساعد الالله هست، یه عده تقوایشون نیل الالله دارد. و از ما سوال بکنن این یعنی چه، میگه امر معنوی است، زمانی و زمینی نیست. این درسته، یه قرب زمانی باشه یا مکانی باشه نیست، ولی بالاخره چیست؟ بین بنده و خدای سبحان یه راهی هست یقینا، زمانی و زمینی نیست یقینا، اعتباری هم نیست یقینا، تکوینی و خارجی است یقینا، از اون به بعد دقت میخواهد که این راه گسیخته به بریده بریده نیست، وگرنه رفتن نداشت، ممکن نیست. و این راه متصل رفتن دارد، پس این راه باید حقیقت خارجی باشد، بریده بریده نباشد، گسیخته از هم نباشد، متصل باشد و رفتن ممکن باشد. تنها حکمت متعالیه در بین ارباب و فنون عقلی یه راه حلی را نشون میدهد که انسان به خدا نزدیک میشود. یعنی چی؟ کجا میرود؟ روح چجور میشود که به خدا نزدیک میشود؟ روح چجور میشود که دنافت دلاله را میتواند درک کند؟ کلیاتش رو این رشته ترسیم میکند، جزئیاتش که امر شهودی است مال کسی است که به این درجات رسیده است. غرض آن است که تقوای در عمل شرط صحت عمل است، تقوای عامل نه عمل شرط قبول اون عمل است. پس بین انما یتقبل الله من المتقین که ناظر به حکم کلامی است و یا قبول کامل را نشون میدهد، با شرط صحت خود عمل خیلی فرق است. تقوا بر وسیله به ذات اقدس الله میرسد، تقوای عمل باشد میرسد، تقوای عامل باشد میرسد و مانند. خب فرمود لکن یناله تقوا منکم، بعد فرمود محسنین را بشارت بدید. تبشیر محسنین به این است که ذات اقدس اله از اینا خیلی دفاع میکند. اینجا با اینکه ثلاثی مجرد ممکن بود، از باب مفاعله تعبیر شده که برای مبالغه است. ان الله یدافع، خب از کی؟ از مؤمنین. چرا؟ برای که دشمنان مؤمنان و مخالفان خوان کفورن. خب خدای سبحان مؤمنان را بر خوان کفور پیروز میکنند یا بر خائن کافرم پیروز میکنند؟ این قید نه برای آن است که تبشیر فقط در جایی است که دشمن خوان باشد نه خائن، کفور باشد نه کافر. برای آن است که فقط بر مورد این چنینه، اینا که یسدون عن سبیل الله، یسدون عن المسجد الحرام، اینا خوان کفورن، نه اینکه حکم مختص باشد به پیروزی مؤمنین بر خوان کفور. و اگر کسی خائن بود نه خوان، یا کافر بود نه کفور، خدا یاری نکند. این چنین نیست. پس تغییر برای آن. اما اینکه فرمود اذن للذین، اذن للذین که بحثش گذشت، مهمترین مصداق در شرایط کنونی تو خاورمیانه هم این فلسطینی های مظلوم و غزه، اهل غزه محروم امثال ذالکن که اخرجوا من دیارهم بغیر حق. این اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد، یعنی اسلام مصطلح. در سوره مبارکه بقره تو بخشای پایانی که وجود مبارکه داوود سلام الله علیه قیام کرد و قتل داوود و جالوت، اون قوم که به پیامبرشون گفتن ابعث لنا ملکا نقاتل مقاتل معه، برهانشون این بود و ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله بعد اخرجنا من دیارنا و اموالنا. به پیغمبرشون گفتن به این که ما میخوام در راه خدا بجنگیم، برای این که ما را از وطنمون آواره کردن. معلوم میشه اگر کسی از سرزمین خود مسلمانی و موحدی از سرزمین خود دفاع بکند فی سبیل الله است. و ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من اموالنا و دیارنا و اموالنا. خب پس این در هر ملتی هست، همونطوری که جریان قربانی را خدا فرمود لکل جعلنا منسکن، در اقوام دیگر هم در آیات دیگر هم فرمود لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، مبارزه علیه ظلم را ذات اقدس اله برای هر ملتی از ملل الهی و لازم کرده است. دفاع از سرزمین اسلامی سبقه دفاع الهی دارد، دفاع از اموال مسلمین سبقه دینی دارد، دفاع از اعراض مسلمین سبقه دینی دارد. رهبری داوود سلام الله علیه همین را تعبیر میکند. اینجا فرمود الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، مگر اینکه اینا موحد بودند، که این استثناء تأکید میکند الا ان یقول ربنا الله، که مشابه همون آیه که قبلا قرائت شد و ما نقم منهم الا یؤمنو یا لا اینکه قال آمن. مثل بعدی آن است که اگر کسی به خدا معتقد نبود، به قیامت معتقد نبود، این با خیال دارد زندگی میکند، با وهم دارد به سر میبرد، نه با عقل. ممکن است یک کسی که به خدا و قیامت معاذ الله معتقد نیست مبارزه بکند، اما ان الله لا يحب كل مختال فخور. وقتی تحلیل عقلی بکنید میگید به این که بالاخره شما علاقمندید که این ملت شما آزاد بشود، بسیار خوب. این علاقه را نشون بدید بعد از مرگ. شما که با مردن به عقیده باطل شما میپوسید، وقتی معدوم شدید، این قوم شما، ملت شما، چه برده چه آزاد، برای شما فرق نمی کند. نه شما به جایی میرسید، نه داد اونها به شما میرسد. اینه که قرآن فرماد اینا تو خیال دارن زندگی میکنن. قبلا هم گذشت که تخیل یه اصطلاح رایج است که ما داریم، ولی قرآن از باب تفعل کم بکار نبرده، باب افتعال بکاریم بره. ان الله لا يحب كل مختال فخور. مختال یعنی آدم متخیل، کسی که با خیال داره زندگی میکنه. و اصلا مثل سراب، این که در سوره مبارکه نور فرمود کفار هر کاری که میکنن مثل کسی است که به دنبال سراب برن، این کاری که مثلا الذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، این که می کده اونها رو، میگساری اونها رو، غمارهای اونها رو که نمیگوید، که این عبادتهای اونها رو میگوید. خب معلوم است کسی که میپرستی میکند که قرآن نمیخواد بگد اعمال اینها مثل سرابه، که خب معلومه که مثل سرابه، بدتر از سرابه. کافر از اون جهت که به قیامت و بعد الموت معتقد نیست، به مبدأ معتقد نیست، تمام کارهای خیر اونها دویدن به طرف سرابه. برای کی داره کار میکنی؟ نه کسی از کارت با خبره، نه تو بعد از مرگ زنده ای، نه بعد از مرگ جایی رو میبینی، نه بعد از مرگ چیزی به تو میرسونن. آخه به کجا داری میری؟ اینه تذهبو. دنیای کسی رو آباد میکند با دست خودش باید آباد کنه. این کار خوبی است که اون بیان نورانی سید شهدا هست که فرمود کون احرار فی دنیا کن، مادامی که هست بیمارستان میسازه، راه میسازه، سد میسازه، خودش هم لذت میبره چون یه حیات ظاهری است. اما حالا خودش کشتن بده برای اینکه دیگری آزاد بشه. خب خودی که کشتن شد میشه معدوم محض. معدوم محض نه خودش به فیض میرسد، یک، نه از فیض دیگران فوزی نصیب او میشود، دو. الان شهدای ما دو تا فیض دارن، هم فرحین به ما آتاهم الله من رزقه دارن، هم یستبشرونه، پشت سر هم روی این فعل مضارع از خدا میگن مژده بده، مژده بده، مژده بده. اینا کجا هستن؟ راهیان الذین لم یلحقوا بهم، اینا که راه افتادن در چه حالت هستن؟ مرتب لذت میبرن. هر پیروزی که در نظام اسلامی هست یا هر خدماتی که این انجام میشود، سدسازی باشه، راه سازی باشه، ارائه خدمات باشه، اولین ثواب را در نامه عمل امام رضوان الله علیه، بعد در نامه شهدا می‌نویسن، بعد در نامه مسئولی. این چنین نیست که اولین ثواب را به مسئولین بدن، اولین ثواب را به امام و شهدا میدن، برای اینکه به خدا میگن مژده بده. اینا کجا هستن؟ اینا که به برکت خون ما راه افتادن در چه شرایطی هستن؟ پشت سر هم هر لحظه بشارت میگیرن. خب این امر معقولی است. اما حالا کسی که معدوم شد، این با خیال دارد زندگی میکند، لذا در سوره مبارکه نور فرمود مثل الذین کفروا اعمالهم که سراب به قیعت، قیعه یعنی بیابان باز که افقش پیداست. دورنمای قیعه و قاع سفسف اینه که اون منطقه سبز را اینها استخر میبینن، به دنبال اون میدون. همه میگویند، راهنمایا میگویند ما اونجا بودیم، از اونجا خبر داریم، اونجا سبز است، کرانه این افق است، آب نیست، نروید. اینو گوش نمیدن. یه وقتی میرن که همه اعضاشون از دست میدن، دو تشنگی بیشتر شده. خب این با خیال داره زندگی میکنه. آیه که نمیگوید اعمال فاسد اینها که سراب بقی است، که میگه این بت پرستی اینها، این عبادت اینها، این خدمات اینها به دنبال سراب رفتنه. اون نمیفهمد که اگر جان بدهد هدر داده است. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خب این که میگساری و فحش و غارتگری و غیبت و تهمت بود پرستیارا که نمیگوید، که این خدمات اونها رو میگه، میگه خدمات اینا هوای منصوره. خب اگر کسی به دنبال هوای منصور بره، طبق یک آیه به دنبال سراب حرکت کنه، آیه دیگر یاده مختالیه دیگه. بنابراین وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه که فرمود کونو احرارم فی دنیا کم، یعنی ظلم نکنید، نه اینکه برید در راه دین جهاد بکنید و کشته بشید. اون پیام رو ندارد. او رو در اول اسلام بیاری، بعد در راه دین مبارزه کنید. مطلب دیگه اینکه در سوره مبارکه بقره به مانند اون گذشت که هر کسی در هر عصری در هر مصری باید تابع حجت اون عصر باشد. این چهار قسمی که در همین سوره مبارکه حج آیه 17 گذشت ناظر به همین مطلب بود. آیه 17 همین سوره که قبلا گذشت این بود که ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس اینا در برابر مشرکین خدای سبحان بین اینها در قیامت فاصله انجام میداد. اون چرا که اونها که موحدن برابر 62 سوره بارکه بقره حسابشون با برکات الهی است که فرمود الذين امنوا و عملوا الصالحات و الیوم الاخر و عمل الصالحات لا خوف عليهم ولا هم يحزنون یا لهم اجرهم عند ربهم اجر پاداش دارن. خب هر ملتی در هر عصری که تابع پیغمبر اون عصر باشد نه الیوم که تنها حجت قرآن و عترت است، هر ملتی در هر عصری تابع حجت اون عصر باشند اگر مؤمن به خدا و قیامت باشند و عمل صالح داشته باشند از اجر الهی برخوردارند. از برجسته ترین اعمال صالح اونها دفاع از دینه. این که فرمود ما هر ملتی را به جهاد مأمور کردیم آیه 111 سوره مبارکه توبه که در بحث دیروز خونده شد فرمود این در تورات هست، در انجیل هست، در قرآن هست، ناظر به همینه. آیه که فعلا محل بحث است که فرمود اگر جهاد نباشد نه صومعه‌ای میماند، نه بیعه‌ای میماند، نه کنیسه‌ای میماند، نه مسجدی میماند، هم ناظر به همینه. نه اینکه در عصر فعلی همه اینها حقن، نه اگر اینها تابع حکومت اسلامی بودن و جزیه دادن ممکن است ذات اقدس اله کنیسه اینها را، صومعه اینها را، بی اینها را امضا بکند، باز اونم سابقه دینی پیدا میکند به اذن شریعت اسلامی، چون در تحت حکومت اسلامی هستند و جزیه دادن و پذیرفتن. بر تقدیر این یه امر کلی است برای هر ملت و نهلت دینی. مثل بعدی آن است که الله میگن موحدین است نه مسلمین، لذا اونجا هم که گفتن ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله بعد اخرجنا من دیارنا و اموارنا که به رهبری هست داوود کار پیش بردن، اونا میگفتن این فی سبیل الله هست برای اینکه ما متدینیم مسلمانیم، ما را از سرزمین ما بیرون کردن. خب عمده دو نکته است که یک نکته در بحث دیروز گفته شد امروز باید بازتر بشه و نکته دیگری که باز در بحث دیروز مطرح نشد. اون نکته ای که باید روشن‌تر بشه این است که در آیه 251 سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت فرمود که دم در جریان است داوود بود فهزموهم به اذن الله و قتل داوود و جاروت و آتاه الله الملک و حکمت و علمه مما یشاء. اون ذیل آیه این است که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر یه عده قیام نکنن جلوی طغیانگری دیگران رو نگیرن فساد زمین عالمگیر میشه، زمین رو فرا میگیره. خب این یه اصل کلی، آیا این شدنیست یا نه؟ بل ما میدونیم اگر دفاع نباشه فساد عالمگیر میشه، این وحی نمیخواد. شما منظورتون از این جمله چیه؟ میفرماد من این رو گفتم تا بگم خود من در صحنه حاضرم ولکن الله ذو فضل علی العالمین، من حاضرم، یعنی فضل الهی حاضر است، عنایت الهی حاضر است، جلوی طغیانگر رو ما میگیریم. در ذیل آیه‌ای که بر بوده وجود مبارک است سلام الله علیه است در لیلة المبید اونجا فرمود به من الناس من یشی نفسها ابتغاء مرضات الله بعد ولکن الله کذا و کذا و کذا، وگرنه صرف اون مطلب مطلبی است که همه میفهمن. خب بله دیگه وحی نمیخواد، اگر جلوی این طغیان را نگیرن طغیان گسترش پیدا میکنه، بله اما این چه احتیاج به وحی دارد؟ فرمود این رو میدونی؟ من جلوی اینا رو میگیرم. ولکن الله استثناست، منزله استثناء تالی قیاس است. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، ولی من نمیذارم. ولکن الله ذو فضل علی العالمین، من داوود را همیشه در ذخیره دارم، هر برای هر اصلی داوودی است. اصل ما داوود وجود بارکه امام رضوان الله بود. داوود هر اصل و مثلی هم در آستین غیب الهی هست. غرض آن است که اون مطلب یه امر بیان رشدیه، آیه نمیخواد. اونی که مهم است آن است به این که زمام کار به دست خداست، منتها شما باید تکون بخوری. ولکن الله ذو فضل علی العالمین، و دفع را هم به خودش نسبت داد، من این کار میکنم. خب شما این کار میکنی، چرا فرمودی بعض هم به بعض؟ فرمود اون بعض جز مظاهر منن، جنود الهی هن، سربازان منن، انصار دین منن. من ینصر الله فقط ینصر هوس، این تنصر الله ینصر کمن، اونها رو من اعزام میکنم. منتها این نکته بود که در بحث دیروز گذشت، باید توضیح بیشتری. عمده آن است که خب حالا اگر جلوی فساد طغیانگری، جلوی ظلم طغیان را نگیرن، فساد از کجا شروع میشه؟ اونا اول با کی درگیرن؟ چه نهادی رو تضعیف میکنن که بعد جامعه ضعیف میشه و فشل میشه و از پا در میاد؟ اون رو این آیه تبیین میکند که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اول در درجه اولا لهدم از سوام او و بیعون و سلباتون و مساجد یوست کرو فی هسم الله کسی را بد لفسدت الارض. این دوتا تالی در طول همه، نه در عرض هم. یعنی آیه 40 سوره مبارکه حج که محل بحث است با آیه 250 یا 51 سوره مبارکه بقره که اشاره شد، این در طول همه. چون مراکز فرهنگی، حوزه های دینی، مساجد حسینی ها ضعیف می شود، لفسد الارض. پس این چنین نیست که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض مستقیما جامعه فاسد بشود. اولین آسیب را حوزه ها و مراکز فرهنگی و دینی می بینن که اگر خدای ناکرده اینها آسیب دیدن، اونگاه جامعه فشل بشود، چون کسی از جامعه حمایت نمی کنه. از اینجا می رسی به مطلب دیگری که امروز مطرح می شود، و اون است که دفع دو قسمه، دفاع دو قسمه، یکی مهم یکی اهم. اونی که اهم است راه حوزه هاست، راه فرهنگی است، راه فکری است، راه قلمه. اونی که مهم است و در درجه دوم است و اون آخر الامر است، راه شمشیره. این دفع که نگفت با شمشیر دفع میکنم، که در درجه اول با تبلیغ دین، با تألیف کتاب، با بیان و بنان دین را حفظ میکنم. نشد شمشیر. این بیان نورانی هست، تعمیلی که در خطبه های نهج البلاغه است، در بعضی از خطبه هاست، فرمود اگر حرف ها در شما اثر نکرد، مواعظ الهی باعث اتعاد شما نشد، من دست به شمشیر بکنم، کاخر و دوا الکی، کی که ناقص یاییست، یعنی داغ کردن، توک و به ها جباه و هم، یعنی داغ میکنم. اون بزرگواری که گفت علاج کی کنمت کاخر و دوا الکی، ناظر به همین خطبه است، نه علاج کی کنم، علاج کی که یا مشدد است که عربی است، نه کی فارسی. علاج کی کنمت کاخر و دوا الکی، این کاخر و دوا الکی ناظر به خطبه بزرگوار است، امیر است. این مهمه، اهم کار حوزه است. اگر حوزه ها، مراکز دینی، مساجد کارشون را درست انجام بدهن، لله انجام بدهن، مرکز تجاری نباشد، پشت بر قبله می کنن، نماز نباشد، جامعه یقینا اصلاح می شود. اون کمبود جامعه را نیروی نظامی و انتظامی ترمیم می کند. اما اساس کار این است. پس نباید از این کریمه لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض فوراً به سراغ جهاد رفت. البته آیه قبل سخن از مقاتل بودن این محرومان است، اما تصریح به مقاتل بودن سبقه دفاعی نشده. در درجه اول دفاع فرهنگی است و تعلیمی است و تبلیغی است، بعد دفاع نظامی. این دوتا نفر را قرآن کریم ذکر کرده است. اول نفر فرهنگی است که در سوره توبه است: لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم. دوم نفر نظامی است که انفروا ثباتا انفروا ثباتا او جمیعا. اون نفر نظامی است، این نفر فرهنگی است. این کوچ کردن و هجرت فرهنگی است، اون کوچ کردن و هجرت نظامی است. اون نفر نظامی وقتی لازم می شود که این نفر فرهنگی سوره مبارک توبه کارآمد نباشد. خب فرمود: و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد که یذکر فیها اسم الله کثیرا. مسجد است که مرتباً در اون نام خدا زیاد برده می شود، مراکز دیگر هفته یک روز است به مانند اون، یا ممکن است که یذکر فیها اسم الله کثیرا به همه اینها برگردد. میمونه این سؤال که چطور صومعه و بیعه و مرکز عبادی یهود بر مسجد مسلمان ها مقدم ذکر شده است. این گفتن لوجهین است: یا برای رعایت تقدم زمانی است که خب اونها قبل از اسلام بودن، اسلام مستلق، یا نه شروع از ضعیف است به قوی، نظیر اونچه که در سوره مبارکه فاطر آمده. در سوره فاطر آیه 32 از ضعیف به قوی آمده: ثم اورثنا الكتاب الذي ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا. بندگان ما چند گروهند؟ فمنهم ظالم لنفسه، از اونها بالاتر، و منهم مقتصد، از اونها بالاتر، و منهم سابقون بالخیرات که بر امام تعبیر شده است. خب پس ترتیب گاهی به لحاظ تقدم زمانی است، گاهی برای اینکه از پایین به بالا میرن، از ضعیف به قوی میرن. در جریان نصرت هم ذات اقدس اله چند مرحله را ذکر کرد. اول اینکه خدا دفاع میکند، یعنی جلوی ظلم اونها را میگیرد، شما را از شر اونها نجات میدهد. چون خیلی از موارد بود یه انسان سرشکسته، دست شکسته به حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف میشد، عرض میکرد من از گرفتن زدن. حضرت فرمود هنوز من مأمور به جهاد نشدم، مأمور به مبارزه مسلحان نیستم. این آیه که آمد خدا از اینها دفاع کرد، اینها رو از شر مشرکان نجات داد، این مقطع اول. ولی کار به اینجا خاص نمیشود. تنها نجات مسلمان ها از شر کفار خوان نیست، بلکه پیروزی مسلمان ها بر کافران است که از او به نصرت یاد کرده است. یعنی در این هماورد و جنگ ها مسلمان ها پیروزند. پس مرحله اولا دفاعی از محرومان است که اینها را از شر کفار نجات میدن. مرحله دوم پیروزی مسلمان ها بر کفار است که اینا حکومت تشکیل میدن. حالا که حکومت تشکیل دادن چیکار باید بکنن؟ الذین مکناهم فی الارض ذکر میکنن. پس صرف دفاع نیست، بلکه نصرت هم در کار است. جریان نصرت و پیروزی را هم در سوره مبارکه صافات بیان کرده. فرمود آیه 172 به بعد: انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. و هم در سوره مبارکه غافر آیه 51 فرمود: انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. ما اینا را هم در دنیا یاری میکنی، هم در روزی که اشهاد قیام کردن یعنی در صحنه قیامت که احدی به داد دیگری نمیرسد ما به داد اینها میرسیم. پس ما ناصر مؤمنانیم هم در دنیا هم در آخرت. اینها رو در دنیا پیروز میکنیم که اینها بتوانند حکومت تشکیل بدن. حالا که حکومت تشکیل دادن، وظیفه اونها چیست؟ وظیفه اونها همین است که الذین امکناهم فی الارض اقام الصلاة، اولین کار اونها این است که نماز را به پا می‌دارند. ما خیال بکنیم اقامه نماز امری سهل، اگر نماز باشد همه مشکلات حل است، چون شیطان بر نمازگزار وسوسه نمی کند. وقتی حرم دل محفوظ موند، انسان نه کینه کسی را در بر دارد نه خیال فاسد در سر. الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اینا نماز را اقامه می کنند که بارها ملاحظه فرمودید نماز خوندنی نیست، چون ستون رو کسی نمی خونه. نماز اقامه شدنی است، چون ستون رو به پا می دارن نمی خونن. ما نماز می خونیم تنها عن الفحشاء و المنکر گیرمون نمیاد. نماز خوندنی نیست، نماز به پا داشتنی است. اگر ستون است تنها عن الفحشاء و المنکر، اینه که خوندنی است الا تنها عن الفحشاء و المنکر. خب اقام الصلاة و آتوا الزکاة، رابطه خودشون رو با دیگر خوران حب کنن، زکات عطا میکنن، زکات واجب را عطا میکنن. و هر جا اگر یک کسی با پرداخت زکات واجب یا در یک اصلی در مثلی در جایی زکات داده شد ولی فقر فقرا برطرف نشد، خب بعد دیگران واجب است که تأمین بکنن. و اگر چون چه یک نفر میدونه بر او واجب عینی است، چند نفر میدونن بر اونها واجب کفایی است. و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور والحمد لله رب العالمين.